سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسحدون. مصیبت شهادت وجود مقدس و ملکوتی سیده مظلومه شهیده مقصوبه ما ارواحنا لها الفدا مصیبتی بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح و ناله و صدا صلوات مرحمت کنیم. بحث در مورد اجزاء امر اضطراری بود که عرض کردیم، البته تعبیر درست کما این که بعضی جاها خودشون داشتن اجزای مأمورم به به امر اضطراری از مأمورم به به امر اختیاری. ایشان فرمودن که جای این بحث وجود داره، ان نهازا امرون یسه و فیه شک و تساعد. جای بحث وجود داره، اگرچه معروف بین فقها در فتاویشون قول به اجزاس مطلقاً اداءً و قضاءً. خدمت شما عرض شود این معروفی که ایشون در این عبارت می‌فرماد معناش چیه؟ اگر معناش این است که اون چیزی که شناخته شده از تمام فقهاست فیه تأملان، اگر منظورشون این استش که ما فقها ها رو وقتی نگاه کردیم دیدیم این نظر بینشون رائج است، رائج، نه اینکه همه این نظر رو دارن، اشکال ندارن، چرا اون بیان اول رو گفتیم نادرست است؟ به این خاطر که رفقا اگر رجوع بکنن به حضرت آیت الله عظمی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، آی خویی در محاضرات که توصیه من این است، نمیدونم آخر این وقت بحث من وقت کنم متعرض نکات ناب ایشون بشم یا نه، ممکنه وقت نکنم، ولی اینجا از اون جاییست که شما باید ببینید اون رفقای که اهل بحث و دقتن. آی خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد دو بعد از اینکه چند صفحه راجع به این بحث دارن 238 میفرمان اگر ما قائل بشیم به ارتفاع اضطرار در داخل وقت، باید بگیم لا وجه لقول بالاجزا، امکان نداره ما قائل به اجزا بشیم، لا وجه لقول بالاجزا، و بنده آی خویی میفرماید در مباحث فقهیم گفتم لا وجه برای اجزا. و بعد میرن راجب صورتی که ارتفاع اضطرار بعد الوقت است بحث میکنن چند صفحه جلد 2 243. اونجا به این نتیجه میرسن که اگر ارتفاع اضطرار بعد الوقت باشد ما قائلیم به اجزا. پس آیت الله عظما آی خویی قائل به تفصیل شد، فرمود تو اجزای مأمورم به امر اضطراری از مأمورم به امر اختیاری اگر ارتفاع اضطرار در داخل وقت باشد لا وجه برای اجزا. چرا؟ خب این بیانات رو ایشون نداره اینجا، ولی بیان آی خویی بسیار قابل دقت است. حالا اگر وقت شد آخر بحث تقدیم محضر میکنم، آخرین بحث. اگر نشد که قول ندادم که این کار حتما میکنم، به شرط عرض کردم، ولی شماها ببینید. و اگر در خدمت شما عرض شود که در خارج وقت ارتفاع اضطرار بشود، ایشون قائل شدن به اجزا. مرحوم مظفر خوب گوش کنید، چون اصلا باید یه کاری که تو این عبارات امروز میکنیم با هم دیگه ببینیم عبارات مرحوم مظفر چی بفهمیم، چون اختلاف در فهم عباراتیشون زیاده. دقت کردید؟ حالا ببینیم چی میفهمیم. تا اون وقت بعضی از اشکالا ممکن اصلا دفع بشود در اثر اینکه معتقدیم اونی که ما میفهمیم باید از عبارت فهمیم. حالا دقت بکنید دوباره. ایشون میفرماد که پس برای بحث اجزاء مأمورم به امر اضطراری از مأمورم به امر اختیاری فضا باز است. فرمود جای بحث هست، جای سوال هست، گرچه حالا به عبارت ایشون اون چه گرد فتاوای فقها معروف است این است که قائل شدن به اجزاء در این بحث. حالا باید بفرمایم که چطور برای این بحث فضا باز است، جای تساؤل هست. لطفا به تحلیلشون گوش کنید. ایشون میفرماد شما بدانید که فقها برای قائل شدن به امر اجزا در این بحث اینا تمسک نکردن به یک قانون عقلی بدیهی، تمسک به قانون عقلی بدیهی نکردن تا ما نتونیم از دستشون بگیریم، چون در مقابل قانون عقلی بدیهی که انسان نمیتونه که بیستد، که اگر بدیهیست تصور بدیهی بودن یعنی تصدیقش. اینا تمسک به یه قانون عقلی بدیهی نکردن در این اعتقادشون به اجزا، فلذا جا برای تساؤل هست، فضا بازه واسه این بحث. ضمن این که شما خوب دقت کنید به حقیقت مأمورم به امر اضطراری با حقیقت مأمورم به امر اختیاری. مأمورم به امر اختیاری اون مأمورم بهیست که اولا و به ذات، اون تعریفی که چند روز پیش تقدیم محضر کردیم، اولا و به ذات مورد عنایت شارع مقدس است. مثلا صلات با طهارت ماهیه، تجب الصلات عن وضوء، تجب الصلات عن وضوء. این اولا به ذات مورد عنایت شارع مقدس است. و حقیقت مأمورم به امر اضطراری اسمشو گذاشتیم ثانوی، یعنی در طول نه در عرض، چون در اثر طرو عارض اضطرار حرج ضرر و امثال اینها پدید می آمد. عناوین ثانویه پدید می آمد، فلیزا بهش گفتیم ثانوی. خب این دو تا رو وقتی با هم نگاه میکنی، این در طول قرار دادن نه در عرض قرار دادن، با این که ما میدانیم یه جاهایی شارع مقدس خوندیم ما رو مخیر کرده بین امور در عرض هم، مثل بحث خصال، خصال کفاره، این یا این یا این، ما اینا رو شارع سراغ داریم، ولی اینجا یه چنین کاری نکرد، اینو ثانوی قرار داد، در طول قرار داد نه در عرض. این کارای شارع مقدس رو که یه جاهایی در عرض قرار داده یه جاهایی مثل اینجا در طول قرار داده به ما میفهمانن که مأمورون به امر اضطراری که دیروز عرض کردیم دارای مصلحت ملزمه واقعی است، این مصلحت ملزمه واقعیش ناقصه است، ناقصه است، و مصلحت ملزمه واقعی که در مأمورون به امر اختیاری هست این کامله است، کامله است. عقل اینا رو میفهمه، وقتی میشونه دو دو تا چهار تا میکنه پیش خودش اینا رو میفهمه، مجموع شریعت رو با اینجا وقتی میسنجه میبینه این ناقصه است، ولی دو در طول است نه در عرض، این یکی کاملا چون اولا و به ذات است. خب حالا میگه میدونید کسی که قائل به اجزا بشه معنای حرفش چیه؟ کسی که میگه من مأمورم به امر اضطراری را مجزی میدانم از مأمورم به امر اختیاری، این میدونید معنای حرفش چی میشه؟ معنای حرفش این میشود که من مصلحت ناقصه را کافی میدانم از مصلحت کامله. و کدوم عقله که یه چنین حرفی رو بزنه؟ اگر عقل ناقص را میفهمد که فرض اینه که فهمیده، اگر کامل را میفهمد که فرض اینه که کامل رو فهمیده، کدوم عقلی میاد بگه من ناقص رو مکفی میدانم از کامل؟ فلزاست که اینو بدیم دست عقل، بحث اجزاء مأمورم به امر اضطراری از مأمورم به امر اختیاری، عقل میگه انا لا ارا بأسن، انا لا ارا بأسن به این که دوباره فعل خواسته شود، حالا یا به صورت قضا ان فی خارج الوقت یا ادا ان فی داخل الوقت، میگه لا ارا بحثم، به خاطر اینکه کسب اون مصلحت کامله بشود، بلکه بالاتر، بل نه تنها میگه من هیچ مشکلی نمیبینم، تا اینجا میگه من مشکلی نمیبینم، بلکه بالاتر، اگر اون مصلحت فوت شده در کامل نسبت به ناقص یه مصلحت ملزمه، یه مصلحت لازمه باشد نه راجعه، اگر ببینه این چیزی که از دست این مکلف داره میره یه مصلحت لازمه تو این کسر و انکساره بین مأمورم به امر اضطراری با مأمورم به امر اختیاری که این نقص داشت، این نقص به حد مصلحت لازمه است نه راجعه، در این صورت عقل کوتاه نمیاد دیگه، حاکم میشود، حاکم به معنی همون ادراک، بحث ما سر ادراک است، حکمی که نسبت به عقل گفتیم از اول گفتیم این آقای قائلا به ادراک، اینجا میگه من حتما به شما میگم خدمت شما عرض شود که قضاءً یا اداءً فعل باید تکرار شود، بله تا الان میگفت لا ارا بأسن، تو مرتبه بعد پاشو بالاتر هم میذاره، میگه این چیزی که از دست این مکلف رفته مصلحت لازمه است، آخه کی اجازه میده مصلحت لازمه از دست کسی برود؟ اون مصلحت لازمه ای که اندل واقع اندل الله تعالی و تبارک موجود از دست مکلفی بره، فلذا مرحوم مظفر قائل است که از لحاظ عقلی ملازمه ای بین مأمور و اتیان به مأمورم به امر اضطراری با سقوط اعاده ثانیان نیست. هیچ ملازمه نیست. به همین بیان عقل بود دیگه. عقل گفت من ادراک چنین ملازمه ای نمی کنم که اگر کسی مأمورم به امر اضطراری رو اتیان کرد، این دیگه لازم نیست مأمورم به امر اختیاری رو بیاره، ساقط میشه ازش مأمورم به امر اختیاری، ملازمه رو نمیپذیریم. خب وقتی این بیان رو داشتیم که عقل ملازمه رو نمیپذیره، سوال گنده میاد جلو، این است که پس فقها که شما فرمودید معروف فتاویشون این است که اجزا رو قائلن، دلیل اجزا قائل شدن اینها چیه؟ ملاحظه بفرمایید عبارتشون. ان هذا امر یصح فیه الشک و التساؤل، این مجزی بودن و مجزی نبودن امری است که یصح فیه قابلیت دارد الشک و التساؤل، و ان کان المعروف بین الفقها فی فتاویهم القول بالاجزاء مطلقا اداء و قضاء غیره غیره ان اطباقهم علی القول بالاجزاء، من که از لحاظ ادبیاتی جای این غیر رو اول عبارت نمیدانم. قد کردید یعنی چی اصلا غیر بر اول عبارت؟ اصلا این از مضحکاته، این ادامه اونه. غیر ان اطباقهم علی القول بال ان اطباقهم علی القول بالاجزاء، این اطباقشون هم نظریشون در قول به اجزا، لیست مستندن الى دعوا ان البدیهیت العقلیت تقتضی بالاجزا، تمسک نکردن، نگفتن دلیلمون عقل بدیهیست، فلذا هیچ اشکالی ندارد که کسی با اونها مخالفت بکنه. جا برای مخالفت باز میشه، کسی بگه من انکار میکنم ملازمه رو، کم که آقای خویی فرمود، لاغت توی یه شکلش فرمود لا وچله اجزا، غیر ان اطباق هم علی القول بالاجزا، لازه دلیل آی خویی این نیست دقت کردید، ولی خب خواهیم بگیم ایشون میخواد بگه جا باز میشه برای اینکه یه کسی بگه چی آقا، بگه نه من قبول ندارم، انکار بکنه اجزا رو، جای بحث پیش میاد. لیس مستندن الی دعوا ان البدیهیت العقلیه تقتضی به، چطور؟ لأنهو هنا در این بحث مقام اول یمکن تصور عدم الاجزا بلا محذور عقلیه، بدون هیچ گونه مشکل عقلی. اعنی منظورتون چی از این یمکن تصور عدم الاجزا بلا محذور عقلیه؟ اعنی یمکننا ان نتصور عدم الملازمه، ما قائل بشیم به عدم ملازمه، ملازمه رو قبول نکنیم. ان نتصور عدم الملازمه، بر سر ملازمه الف و لام آورد، عدم الملازمه بین الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری و بین الاجزاء به اون مأمور به به امر اضطراری عن الامر الواقعی الاختیاری. توضیح ذلک، توضیح این امکان تصور، انه لا اشکال فی ان المعتی به فی حال الاضطرار، لا اشکال، حالا ایشون تعبیرش لا اشکال است، انه لا اشکال فی ان المعتی به فی حال الاضطرار انقصو من المأمور به حال الاختیار، با اون نکاتی که من تقدیم مصدر کردم. ایشون هیچ دلیلی برای اینکه چرا انقصه است نمیاره، تمام نکاتی که من از خارج عرض کردم به عبارت شما اضافه کنید. انقص من المأمور به حال الاختیار و القول بالاجزا، اگر کسی میخواد قائل بشود به اجزا، میدونید معناش یعنی چی؟ و القول بالاجزا فی، در این معتیون به فی حال الاضطرار، معناه کفایت و ناقص عن الکامل، معناش این میشه دیگه، کسی میگه مجزیه یعنی اشکال نداره، ناقص از کامل کفایت میکنه، تن در میده عقل به چنین حرفی؟ معناه و معنای قول به اجزا کفایت و ناقص است عن الکامل، کامل مأمورم به امر اختیاری مع فرض حصول. آخه این هم هستش که میدونیم این اضطرارش تا آخر اون طول نکشید که، حالا یا داخل وقت یا خارج وقت رفع اضطرار شد، اصلا صورت بحث بر همین بود. از اول که بحث کردیم گفتیم زال اضطرار، زال عذر. مع فرض حصول تمکن من اداء الکامل فی الوقت و خارج الوقت. ولا شک فی ان العقل لا یرا بعثن، اول لا یرا بعثن، اینجا رو لا یرا بعثن اشکالی نمیبینند. ان العقل لا یرا بعثن بالام بالفل ثانیان بعد زوال ضروره. بگی یه بار دیگه عادش کن، داخل وقت اداءن، خارج وقت قضاءن. چطور؟ چطور لا یرا بعثن؟ تحصیلا للکامل، تو کامل رو این تحصیل کنه، تحصیلا للکامل الذی قد فات از این مکلف، بل ناظر است به اون لا یرا بعثن. اول فرمود لا یرا بعثن، بعد میخواد بفرماد اصلا یه وقته این لا یرا بعث میرده و حد الزام میکنه، فلذا بل قد یلزم یا یلزم، هر دوتاشو میشه خون، هر دوتاشو هم قابل توجیه هست. بل قد یلزم العقل بذالک، به این تحصیل کامل الذی فات من، که اذا کان فی الکامل مصلحتون ملزمتون، دیگه اینی که از دست داده مصلحت ملزمه باشد. اون کتر و انکسار بین کامل و ناقص به حد یه مصلحت ملزمه ای باشد، نه یه مصلحت عادیه‌ای، نه. ولا شک کفی بعد قد یلزم العقل به این تحصیل کامل، که اذا کان فی الکامل مصلحت ملزمت، که لا یفی بها، به اون مصلحت ملزمه ناقص. ولا یسد مصد الکامل، نمی نشیند ناقص مصد الکامل فی تحصیل اون مصلحت ملزمه. ولذا عقل میگه من این تلازم رو قبول، من این ملازمه رو قبول نمی کنم. و المقصود الذی نرید و ان نقوله به صریح العبارت، با یه عبارت صریح بهت بگم، ان الاتیان به ناقص، آیه عبارتتون چی آیه سعادت فرد؟ سعادت فرد؟ لیسه داری اینجا؟ بله، عبارت معروف مظفر اینه، جناب آیه زاره زارعی انداخته، بعد اون وقت اومده داخل پرانتز یه لا گذاشته بی خود این کار، مرحوم مظفر اینجا دارد و اون عبارت، عبارت قشنگ و سلیسی است. ان الاتیان به ناقص لیس به نظرت الاولا مما یقتضی عقلا الاجزاء عن الکامل، ایشون اون لیس رو انداخته بعد دیده عبارت ناجوره، نادرسته و بالا نمیخونه، گفته قبل از یقتضی باید یه لا باشه. نه، کاملا عبارت درسته. اتیان به ناقص نیست در اون نگاه اول از چیزهایی که اقتضا داشته باشد این اتیان از جهت عقل اجزا از کامل را. بعد چه لای سر انداخته که اینجا لا بیاری؟ بعدش هم تازه این لا رو آوردی، بازم شما عبارت خوشگل نکردی. اون نظرت اولا زمانی خوشگل خودش رو نمایش میده که اون لیسه باشد. ان الاتیان به ناقص لیسه به نظرت الاولا مما یقتضی عقلا الاجزاء عن الکامل، دیگه از این صریح تر بگم اینجا ملازمه عقلی قبول شده نیست. خب حالا که این فرمایش رو داشتم، لطفا اینجا عبارت رو گوش کنید، اینجا خیلی مهمه، ببینیم ما چی میفهمیم، دیگران چی فهمیدن، اینجا چی باید بفهمیم، نه اینکه بعد از اینکه من مطلب رو منقح کردم قشنگ واضح شد دوباره با من مخالفت کنی، خلاف وجدان عرض دادن. قد کردید؟ ببینم اول شما چی میفهمید. حالا که مقصودم رو گفتم، فا، این فا نباید بره اول کلام، جو این که فا استیناس نگه، این فا تفریه، اینا نادرست نوشتن است، اینا ادبیات بلد نبودن است. قد کردید؟ این فای تفریه. حالا که مقصود مشخص شد، حالا میدونم شما به من میگید پس اون بالا شما نوشتی انکان المعروف و بین الفقها فی فتاویهم القول بالاجزاء اگر عقل ملازمه نمی بیند، اجزا رو قبول نمی کند، پس اونا چجوری قائل به اجزا شدن؟ میگه فلابده ان یکون ذهاب، ذهاب صحیح است، بالفعل ذهاب الفقها الی اجزا لسر هناک، با یه سری داشته باشد، یه راز و رمزی داشته باشد در بحث مقام اول. عبارت رو توجه کنید، اما میخواد چی رو بگه با این اما؟ شما به من بگید با این اما چی میخواد بگه؟
سر
رو میخواد بگه دیگه. کسی هست این غیر از این بفهمه؟ قاعدتا وقتی میفرمد ذهاب فقها الی اجزا لسری باشد، اما و اما، میخواد بگه سر اینه دیگه. اما لوجود ملازمتن بین الاتیان به ناقص و بین الاجزان الکامل، یا قائل شده باشن به وجود یک ملازمه ای بین اتیان به ناقص و بین اجزای عن الکامل فلذا قائل به اجزا شده باشن، و اما لغیر ذالک من الاسباب. ذالک رو به چی بزنم؟ مشارون الیشو شما بودی به چی میزدی؟ میزنی به وجود ملازمه دیگه. و اما لغیر وجود ملازمه من الاسباب، چون غیر یه سری اسباب است. کسی هست به جز این بزنه به جایی؟ این ذالک رو به جایی بزنه؟ اما لوجود ملازمتن، نمیتونه بزنه، امکان نداره. اما لوجود ملازمتن بین الاتیان به اما و اماست دیگه، یعنی یا این است یا آن است دیگه، این ذالک رو به کجا بزنی؟ اما لوجود ملازمتن بین الاتیان به ناقص، اتیان به ناقص یعنی اتیان به مأمورون به امر استراری، و بین اجزای عن الکامل که کامل مأمورون به امر اختیاری بود، و اما لغیر ذالک، لغیر این وجود ملازمه من الاسباب، فیجب ان نتبین ذالک. ما بریم اون سر رو بفهمیم، آشکارش کنیم، ببینیم سر این اجزا چیه. عقل میگه من مجزی نمیدانم، فقها ها فتوای به اجزا دادن. فنقول هناکه، عبارت رو ببینید، هناکه وجوه اربعتون که یطلح ان یکون کلها او بعضها. تو بعضیش هم خدشه کردی ها، ولی بدون بعضیش دیگه دلیل درست حسابی هست. هناکه وجوه اربعتون یطلح ان یکون کلها و بعضها مستندن للقول بالاجزا که نذکرو کلها، ما کلشو میگیم. دقت کردید؟ حالا من اگر از شما بپرسم این که ایشون فرمود هناک وجوه اربعتون، این وجوه اربعتون، گوش کنید سالمو، این وجوه اربعتون مربوط است به اون غیر ذالک، یا مربوط است به اون وجود ملازمه، یا اینکه مخلوط. هناکه وجوه اربعتون که یطلح ان یکون کلها و بعضها مستندن للقول بالاجزا که نذکر کلها. شما از لحاظ عبارتی باشید چی میفهمید؟ این وجوه اربعه مربوط است به این غیر ذالک من الاسباب، یا مربوط است به غیر ذالک من الاسباب و وجود ملازمه؟ ها؟ هر جفتشو میفهمی؟ دیگه؟ چی؟ مولا جان ذالک رو که به اسباب کسی نمیزنه که، اونجوری بود تلکه به کار میبود. ان نتبین از ذالک، ذالک از سر را، یا ان نتبین اون غیر ذالک را بفرمایی. فیجب ان نتبین اون غیر ذالک را، ها؟ غیر ذالک را نزنیم به سر، بزنیم به اون غیر ذالک، که همونجوری که سرور عزیزم فرمود غیر ذالک عبارت باشد با من بیان جز همون اسباب. این چهارتا رو وقتی نگاه میکنیم هیچ کدوم از اینها مربوط به بحث ملازمه نیست، بلکه مربوط به بحث ملازمه نیست، همه اینا مربوط هست به این غیر ذالک من الاسباب. فلذا فیجبو خط کشیدم رو محشی، فیجبو بعدش هم اشکالاتی که بی خود کردن، فیجبو ان نتبین این غیر ذالک من الاسباب رو، فلذا این چارتایی که ایش کدوم ربطی به ملازمه نداره تا اینکه بعد به ایشون اشکال کنیم بگیم این بیاناتی که شما آوردی چه ربطی به ملازمه داره؟ خب اگه ایشون ادعا کرده بود که اینا مربوط به ملازمه است که اشکال بکنی، فلذا هر اشکالی که اینجا از طرف محشین شده که این چارتا ربطش به ملازمه چیه، اشکالیست ناوارد و رد. منم خودم رو معطل به اون اشکالات نمی کنم، ایش کدوم من پاسخ نمیدم، چون اصلا از ابتدا مخالفیم که عبارت رو بد فهمیدن. بفرمید آقای سلامتی. نه بابا اصلا بحث سر واجب مولا جان،
میدونم خب همین میگم اگه واجب هستن در طول امری هستن و قطعا وقتی که اون امر اولی در واقع اون که اصل هست طلایه بیشتری داره
از کجا عقل بتونه بفهمه؟
خاطر این که اون کل مصلحتی داره مصلحت ملزم هست دیگه.
خب اونم مصلحت ملزمه داره،
اونجا یه تیکه این کمتر داره، ما میگم اون خب. یه تیکه که کمتر داره همیشه مصلحتی بوده که خود اون یه تیکه‌ای که ناقص هسته، خود اون همیشه ملزمه هسته.
چرا؟ کی میگه؟ از کجا عقل اینو میفهمه؟
اگر تصور بکنید که بعضی جا میتونه ملزمه نباشه، در واقع اون امر اختیاری حداقل واجبه، اون اضافهش که امر اولی است، اون امر اضطراری حداقل واجب هسته، اون یه تیکه‌ای که میگید راجع هستش و ملزمه نیستش باعث میشه اون امر اولی بشه مستحب، بشه فرد افضل.
چرا؟ چه فرمایشیه؟ اینجا گفتیم هر دوتاش مصلحت ملزمه دارن، هم امر اضطراری مصلحت ملزمه دارن، هم امر اختیاری مصلحت ملزمه دارن، منتها این مصلحت ملزمش ناقصه است، این کامل است. هر دوتا که مصلحت ملزمه دارن، خود ایشون فرمود عرض کردیم گفتیم مصلحت ملزمش ناقصه دیگه. حالا این تفاوت بین اینها خودش مصلحت ملزمه یا نه مصلحت غیر ملزمه؟ میگه عقل این مقدار رو میتونه بفهمه که یه وقتایی مصلحت ملزمه، ولی اگه همه جاش اینجوری ها عقل از کجا بفهمه؟ های سلواتی جایی
که غیر ملزمه هست، چرا همون امر اضطراری رو نمیگی که واجبه و کافیه اون اضافه شون امر اولی رو بگید؟
آخه چه ربطی داره؟ من نمیفهمم. بعد واجبه، این واجبه، این مستحب نیست که بگم فرد افضل،
یعنی خلاف، یعنی هم متند، یعنی همه جا عقل حکم کنه که اون فرد اولی،
نه عقل ما چنین حکم لاغل نمی کنه، چون نمیتونه حکم کنه، چون نمیتونه ادراک داشته باشه که بین این فرد اضطراری و امر اختیاری اون مقداری که فوت شده حتما به اندازه ملزمه بوده. چرا ممکنه مثلا صلات باشه که لا تترک با حاله، این عنایاتی که شارع مقدس داره به صلات بگیم اینجا مصلحت ملزمه، ولی یه جایی نه، دقت کردی؟ یه جایی یعنی عقل میگه اینو نمیتونه به همه جا نسبت بده، ولی این مقدار میتونه بگه لاغر بعضی از جاها هست. بذار چجوری قائل به اجزا بشیم؟ بعضی جاها ممکن است مرحوم مظفر بپرسید اون بعضی جا هم کجاست؟ بگه من عیناً دست نمیذارم، ولی با اون عبارتی که آخر این بحث ایشون میاره یتأکد و ذلک فی الصلات التی هی العمد فی الباب، و با اون عبارتی که جلسه قبل فرمود که لا تترک بحاله، ممکنه بگه در مورد نماز چی؟ آقا با اون عنایاتی که ما داریم اونجا دیگه مصلحت گرد دست میره، عقل میگه ممکنه مصلحت مونه، ولی تو همه جاش باشد عقل کجا ادراک بکنه که مصلحت؟ مگه عقل اصلا میتواند به این مقدار درک بکنه که مصلحت ملزمه این چقدر است، مصلحت ملزمه این چقدر است؟ بعد اونی که از دست رفت میگه ولی این رو عقل میفهمد که یه جاهایی ممکنه این مطلب که از دست بره و اندازه محسن باشد، همین مقدار کافی است که بگیم ما قانون اجزا رو قبول، چون عقل جزئی حکم نمی کنه، عقل کلی حکم می کنه و ما نمیدونیم تو کدوم مورد هست تو کدوم مورد نیست و میگیم قانون ملازمه رو عقل قبول نمی کنه. فقط یه نکته‌ای که از این اول دقت بکنی، این ناقصیت و این کاملیت رو ایشون از کجا آورد؟ دقت کرد؟ شما کتابای علما رو ببینید، این که اصلا اصل بحث ایشون فرمون مأمور به امر اضطراری ناقص است، مأمور به امر اختیاری این کامل است. بگردید کتابای اساتیدشون ببینید، ببینید این ریشه های بین اصولی ها دارند. اصلا رفتیم دیدیم داشت. ما چه نمیتونیم استحسان به خرج بدیم که باید یه روایتی یا آیه چیزی برای ما باشد که بفهمیم مصلحت ملزمه ای که مأمورون به امر اضطراری دارد ناقص است، مصلحت ملزمه ای که امر اختیاری دارد کامل است، که بگیم آره اگر گفتن حق گفتن، اگر گفتن حق گفتن. در صورتی که شما میدانید بنای بر ادامه نداشتم، ولی خب عرض می‌کنم، در صورتی که ما قبلا خوندیم، پارسال هم شما خوندید، یه بحثی خوندید متعلق الامر، فرمودن از نظر اکثر آقایون متعلق الامر میخورد به عناوین، خدمت شما عرض شود که عناوین مأمور به ها به عنوان صلات میخورن، نه به افراد صلات، بخوره به عنوان صلات، اصلا به افراد نظر نداره، به کدوم فرد نظر داره؟ به افراد نظر ندارن. وقتی به افراد نظر نداشت یعنی چی؟ فرد مأمور به اضطراری ناقص است، فرد مأمور به اختیاری کامل است. یعنی چی؟ مگه اصلا به فرد خورده بود؟ خورده بود به صلات. همین شارعی که به صلات زد فرمود این چیزی که بر شما واجب است صلات، البته نسبت به احوال مختلف همین امر به صلات فرق میکنند. یه وقتی شما مسافری، یه وقتی حاضری. حالا دیده بودید کسی، شنیده بودید که بگه کسی بگه که آقا نماز مسافر ناقصه چون دو رکعت کم داره؟ ناقص است. این مصلحتش نسبت به کامل ناقص است. من بیام از این، اگر اینجوری باشه وقت عرض میگم من تو تمام این مسافرها وقت یه بدعت هم میزنن رو کارش، بعدش هم میگن حالا چوبت هم میزنن. از خودت نشستی واسه من حکم در میاری؟ خودتو جایگزین من کردی؟ ناقصت یعنی چی؟ من به تو گفتم باید دو رکعتی بخونی، اگر من باید بدم من میدم، ناقص است، دو رکعت کم دارم، کم داشته باشه به تو چه مربوطه؟ عقل تو چه به این حرفا؟ من زده بودم به عنوان صلات، منتها این عنوان صلات نسبت به عوارض و نسبت به حالا فرق میکنن. همین صلاتی که متعلق امر من بود، مأمورم به من بود، نسبت به مسافر دو رکعتی، نسبت به حاضر چهار رکعتی، نسبت به مضطر به این نحو که صلات با طهارت ترابیه باشد، نسبت به غیر مضطر این است که صلات با طهارت مائیه باشد.
نسبت به کسی که پاش اینجوریه اونجوری باشد، نسبت به کسی که پاش اینجوری نیست اینجوری نباشد. یعنی چه ناقص و کامل؟ بله، در عبارات مرحوم آیت الله ما خویی هم میبینیم این حرف رو، البته آقای خویی تعبیر کرده به ناقص و تام. دقت کردی؟ این از کجا در اومده؟ تو بیان مرحوم مظفر و آقای خویی اینا از کجا در آوردن این رو؟ از کجا این رو فهمیدن؟ خود همین رو اگر کسی کار کرد ریشش رو زد و بس دیگه تمام است، چون تمام بحث ایشون رفت رو این که کدوم عقلی میگه ناقص از کامل مجزی است. اگر کسی اینو زد این بحث رو هواست. دقت کردی؟ پس این جای کار داره دیگه، جای کار داره. میگه من ملازمه رو میپذیرم. چرا ملازمه رو نپذیرم؟ پس چی ملازمه رو نپذیرم؟ ما که دوتا ام نداریم. خود ایشون فرمود لا شک، صفحه 252 پاراگراف دوم، لا شک فی ان الاضطرار ترتفع به فعلیت و تکلیف. خودش فرمود، فرمود اضطرار حد تکلیفه، تکلیف هست تا برسد به مرز اضطرار. به اضطرار که رسید دیگه فعلیت نداره در حق اون، چه شأنیت خب کردی؟ خب این اصلا بنده خدا مگه دو تا عمل داشته که یکیش ناقصه یکیش کامله؟ بعد بگیم آقا قائل نیستم. در عبارات آقای خویی هم میتونید تو این صفحات ببینید، مثلا ناقص رو در محاضرات جلد 2 235 239 دارن و به جای کامل ایشون عرض کردیم تام دارن آقای خویی، در محاضرات جلد 2 236 و جلد 2 240. خب حالا بریم سراغ اون موارد چارگانه ای که ایشون میخواد بیاره به عنوان مستند فقها در قول به اجزاشون. دلیل اول، ایشون میفرمایند شما به فلسفه، به تعبیر من روح کلامش اینه، به فلسفه جعل احکام اضطراریه دقت کنید. ببینید الله تعالی و تبارک برای چی اینا رو جعل کرد؟ آیا جعلش غیر از تخفیف و توسعه بر مکلفین بوده؟ آخر این بوده؟ میگه بنده خدایی که من میدانم تو پاد ناراحته، نمیتونی بایستی، دیگه اصلا توان ایستادنی نداری، من میفهمم، بلکه میفهمم، برای تخفیف و توسعه بر تو میگم تو نشسته نباش. ای کسی که از اتاق جراحی در آمدی نمیتونی بشینی اصلا، من میفهمم این حالت تو را، درک میکنم، من احاطه دارم بر تو، تو خوابیده نماز بخون. توسعه و تخفیف. ای کسی که آب نداری، من اینجوری نیستم بگم حالیم نیست، آب نداری که نداشته باش، باید صلات با طهارت ماهیه بیاری، علیاذ بالله. میفهمم که آب نداری، میفهمم که آب برات ضرر داره، حرجیست، ضرریست، برای توسعه و تخفیف به تو گفتم فتیممون، تیمم کن. میفهمم همین حقیقتش. فلسفه جعل احکام اضطراریه برای تخفیف و توسعه بر مکلفینه، که این توسعه و تخفیف، ببین من چجوری عبارت رو دارم توضیح میدم، که این توسعه و تخفیف بر مکلفین دعب شارع است، مسلک شارع و سلوک شارع است. من قیدش نزدم، گفتم که این تخفیف و توسعه بر مکلفین اصلا در تکالی، در تکالی اصلا این دعب شاره هست، این سلک شاره هست. کجا؟ ببینید آیه شریفه فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. من خدای هستم که از این تکالیفم اراده یسر کردم، نه اراده زحمت مشقت، که اون وقت بگید نخواستم این دینشو، نخواستم این تکالیفشو، اراده اوس نکردم. من خدایی هستم که گفتم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، اینها رو همه رو برای شما جعل کردم. من خدایی هستم که خودم گفتم، مبینای دینم گفتن ان دین الله سهلتون سمحه. ببینید دعب به من در تکالیف، در تکالیف اصلا این دعبه، فضلن برسد به جایی که یه نفر مشکل داره، یه نفر مشکل داره، خب اونجا این دعب من به طریق اولا اونو میگیره. پس کار من اصلا در باب تکالیف، تخفیف و توسعه چه برسد؟ در جعل احکام اضطراریه. این از یک طرف. از طرف دیگه
اگر شما بخواید بگید این آقای مضطر بنده خدا وقتی مضطر شد الله تعالی و تبارک بهش فرمود فتیمم، این هم نماز با تیمم رو خوند، رفع اضطرار شد، پس خدای تعالی و تبارک بفرماد مجزی نیست، اعاده بکن. میگه جونم درات، این دفعه آب پیدا نشه خودمو میندازم به زحمت آب پیدا کنم. این که این مشقته، که این که این عسره، که قرار بود در تخفیف و توسعه باشد، بعد به او بگه مجزی نیست اعاده بکن، داخل وقت اداعن، خارج وقت قضاعن. این با تخفیف نمیسازه، این با توسعه نمیسازه. فلذاست که قائل میشیم به اجزاء، و فقها ممکنه به این دلیل قائل شده باشن به اجزاء. فهم سلوک شارع مقدس، دعو شارع مقدس و تطبیقش به فلسفه جهل احکام استرادیه. حالا ببینید، یک، انهو یا انهو، انهو بخوانی بهتر است، نذکر و کلها، انهو من المعلوم ان الاحکام الوارده فی حال الاضطرار واردت للتخفیف علی المکلفین و توسعت علیهم فی تحصیل مصالح التکالیف، تکالیف اصلیه اولیه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. و به اینجا دلیلشون تمام نمیشه، این تتمه دلیل است. و لیس من شأن تخفیف و توسعه ان یکلفهم ثانیه، چجور تخفیفی شد، چجور توسعه شد که بفرماد که رفع اضطرار که شد شما تکلیف دارید، بالقضا او الادا، یعنی عدم الاجزا. و این کان ناقص، چون ایشون خودش ناقصیت و تلقی به قبول کرد، هی اینجا دیگه این عبارت ناقص و کامل رو میارن. و این کان ناقص و لایسد دو مصد در کامل، من میفهمم، من خدا میفهمم که لایسد دو، ولی با این حال ده به من بر توسعه و تخفیف است. و این کان ناقص و لایسد دو مصد در کامل، عقل اینو لحاظ میکرد، قائل به عدم اجزام شد، میگه ناقص نمیتونه از کامل، ولی خب وقتی خود شرع گفته دیگه، عقل دیگه میگه ببخشید ما میریم کنار. و این کان ناقص و لا یسد دو مصدر کامل فی تحصیل مصلحت الملزمه، مصلحت ملزمه کامل رو عقل بگه آقا نمیشه دریافت، این مصدر نمیشه، ولی میگه خب خود شرع دیگه گفته دیگه، من چیکارم، خودش فرموده که من اینو قبول میکنم مجزی. اما به این بیان اشکالاتی شده. اشکال اول، فرمودن این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اینو شما از کجا تطبیق دادید به احکام وارده در حال اضطرار؟ کو؟ از کجاش فهمیدید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر؟ از کجا این تطبیق دادید؟ اصلا آیا این مربوط به تکالیف است؟ قد کردی؟ در مرتبه بعد مربوط به تکالیف هست، کجا این تطبیق دادید که از راه این میخوای تخفیف و توسعه درارید به سوال استرار؟ جواب این از عرائض من مشخص شد، ایشون این یرید الله به کمولیوس رو نهی برده بفهمد این مختص به حال استرار تا اشکال بشود، این رو اوورد تا بگه در تکالیف ده به شارع مقدس اصلا اینه، چه برسد به حال اضطرار. این بیان یه بیان عام نیست، از سلوک شارع مقدس، از دعب شارع مقدس، چه برسد به حال اضطرار، اینو که مخصوص اینجا نیورد. مگه اینکه یه کسی بگه اصلا آیه شریفه نسبت به تکالیف نیست، که این دیگه یه بحثیست خدمت شما عرض شود که تفسیری علیکم بل مطالعه و بل رجوع.
حال اضطراره قبلش
ما رو روزه از کردنش رو باشه. اگر به سوال اضطرار باشه که خیلی بهتر میشه، من قبل آیه شریفه رو نگاه نکردم، دقت کردی؟ اگر برای حال اضطرار باشه که دیگه خیلی بهتر میشه، این ریشه، این اشکال دیگه ریشه جا ندارد، ولی عرض کردیم خدمت شما عرض شود که کل دعو شارع مقدس در تکالیف هم که همین باشد قابلیت تطبیق دارد بر حال استرار، اگر اون باشد که دیگه خیلی بهتره. اشکال دومی که کردن گفتن مثل مقدمات و تنبیهات جلد 379 فرموده این استحسان محض است. قطعاً این استحسان است. خب جواب آن است که این واقعا استحسانه که واردتون لتخفیف لتوسعه، این استحسانه. اشکال دیگه ای که مقدمات و تنبیهات کرده تو همین صفحه جلد 379 هدل فکرم این اشکال رو کرده، جلد 3 صفحه 122 فرمودن نشد، بیان شما تام نیست. چرا تام نیست؟ کی میتونه بگه چرا؟ آفرین، همین اشکال کردن. آفرین، باریکالله، آفرین، خدا بهت برکت بده به ذهنه. آفرین، همین اشکال کردن. گفتن باشه، واسه توسعه و تخفیفه قبول میکنیم، سلام. ولی تخفیف و توسعه مطلقاً او بی حال اضطرار، مطلقاً یعنی ولو بعد رفع اضطرار و عذر. خدای تعالی و تبارک میگه میفهمم تو آب نداری، به اندازه کافی مشکل ذهنی روحی واسه هست، نمیتونی نماز با طهارت مایه بیاری، من اینا رو درک میکنم، تو این حالت بهت تخفیف میدم، بهت توسعه میدم تو این حالت. ولی این هیچ تنافی ندارد که بعد از اضطرار اعاده کن، هیچ تنافی نداره. این توسعه و تخفیف مخصوص این حالت است که شارع مقدس میگه من درک میکنم حالات شما رو، با شما راه میام، من خدای بی درکی نیستم، بی ملاحظه نیستم، بی عنایتی نیستم. ولی بعد از این که خدمت شما عرض شود که رفع اضطرار شد، تو مصلحت کامل، تو مصلحت کامل رو حالا به تعبیر این آقایون مصلحت کامل رو باید دست بیاری، برو چیکار بکن؟ برو خدمت شما اعاده بکن. جواب جواب این استش که آیا اینی که ایشون آخر نوشت، منم توضیح دادم، فرمود اصلا لیس من شأن تخفیف و توسعه، آیا جواب این اشکال نیست؟ اصلا گفت تخفیف و توسعه شأنش بعد از اضطرار را میگیرن، لیس من شأن. آیا مرحوم مظفر به این جواب نداد؟ بی‌دقتی کرد؟ یا این که کرد جواب داد به عنوان تتمه دلیل؟ فرمود لیس من شأن تخفیف و توسعه ان یکلفهم ثانیا. آیا این مشقت تو لحاظ عرف حساب نمی شود؟ آیا این عرف در دید عرف حساب نمی شود؟ آیا این با اون دعو شارع مقدس سازگاری دارد؟ قد کردید؟ حالا ببینید اگر این جواب را از مرحوم مظفر تلقی و قبول کردید اشکال رد می شود، اگر قبول نکردید این اشکال می شود اشکالی وارد. بفرمایید.
مورد در شرایط اضطراری مصلحت ناقص نمی‌خورد اصلا؟ قابل این مصلحت در حالت اضطرار مصلحت ناقص است، کامل نیست.
که ایشون فرمود بله دیگه، با اون عرایضی که داشتم ایشون فرمود همین که می‌بینیم، شاید البته اینا رو من اضافه کردم به عبارت، همین که می‌بینیم شارع مقدس تو بعضی جاها ارضیت دارد ولی تو اینجا قائل به طولیت و ثانویت شده، اثبات می شود ناقصیت.
اگر ناقصه اصلا قیده که مثلا در خارج از رحم شما قضا بکنیم رو بردار، رو هر وقت این اضطراب برطرف شد همون موقع در
بله دیگه همینو گفتی که از اون موقع تا از اول بحث گفتیم اعاده اعاده ادا انفی داخل و قضا انفی خارج و
نه دیگه
نه اونو که دیگه وقتی آب نیست اصلا چیکار کنه، اصلا نمیتواند مولا جان، اون اصلا امکانش نیست. خب تا اون موقع بله رفع اضطرار در داخل و این رو ادا ان و خارج و قضا ان. دلیل دوم،
دلیل دوم رو پارسال از آیت الله عظما آقای سبحانی دام از الله العالی ملاحظه فرمودید، این در الموجز بود و دلیلی است مشهور که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هم در کفایه جلد یک صفحه 174 اوورده و مشهور بین آقایون و خیلی ها این دلیل رو اقوا دلیل میدانند برای اجزا. اون دلیل چیست؟ اون دلیل تمسک است به اطلاق. ایشون میفرماید اکثر، به خود همین اکثر هم باید دقت شد، اکثر اگر این اکثریست پس چرا شما فرمودید ظاهر بیانات آقایون این است که در همه جا خود شما میفرمایید ان اکثر الادله، این پس نشون میده این جواب نمیتواند جواب باشد برای تمام مباحث مأمورون به امر اضطراری از مأمورون به امر اختیاری، چون خود میفهمی اکثر. ایشون میفهمند اکثر ادله وارد در حال اضطرار اطلاق دارد. شارع مقدس در مقام بیان وظیفه بود، وظیفه اکرد فرمود لم تجدو ما ان فتیممو، تیمم کنند، قید نزد به این چه و ان رفع الاضطرار فعلیه الاعاده ادا ان او قبا ان، قید نزد با اینکه در مقام بیان وظیفه بود از عدم القید استفاده می کنیم به این که مضطر نیاز به اعاده ندارد، مأمورون به امر اضطراری کفایت می کند از مأمورون به امر اختیاری. این اطلاق چه نوع اطلاقیه؟ این اطلاق اطلاق مقامی، چون قبلا از شهید سر رضوان الله تعالی علیه ترم قبل قشنگ حلقه ثانیه رو اطلاق مقامی شد دست دادم دیگه اعاده نمی کنم. هر کسی یادش رفته بره ببینه این اطلاق اطلاق لفظی نیست، امکان نداره که این اطلاق اطلاق لفظی باشد، گرچه بعضی از اعاظم گفتن و بعدش هم خودشون اشکال کردن نه این اطلاق اطلاق مقامی است. ان اکثر الادله الوارده، اکثر، خب پس اگر اکثر اینجوری هم پس چرا تو همه قائل به اجزا بشی؟ خود همه یه نقصیست. ان اکثر الادلت الواردت فی تکالیف الاضطراریت مطلقتون مثل قوله تعالی فلم تجدو ما انفتیممو سعیدن طیبا، ای ان ظاهرها ظاهرهای شریفه به مقتضی اطلاق الاشتفاع و به تکلیف ثانی لحال ضروره و ان تکلیف منحصرتون فستانی، این یه تکلیف بیشتر ندارد، منحصرتون فستانی و لیس ورا استانی تکلیفون آخرو فلو ان الاداء او القضاء واجبون ایزن در کنار این ثانی لوجب البیان و تنسیس و علا ذالک علا این وجوب ادا و قضا و از لم یبین ذالک، چون شارع مقدس لم یبین این وجوب ادا و قضا را علم ان ناقصه، این ناقص تو چشمشون تا آخر باید بیان، علم ان ناقصه یجز و ان ادا الکامل ادا ان و قضا ان، این دیگه سومین نحوه نوشتن است که از ایشون میبینیم. اینجا دیگه فرمود ادا کامل، یه جا فرمود اعاده، یه جا فرمود ادا، یه جا هیچ کدومو نفرمود. مواظب باشید اینها شما را آزار نده، نباید انسان اینجوری بنویسه اول من ناقصه یجز او ان اعادت کامل، تازه بلکه میفرمود اعاده خدمت شما عرض شد که اولی، اون دیگه خیلی بهتر بود، ادا ان و قضا ان لا سیما و لا سیما مع ورود مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان التراب یکفی که 10 سنین، اگر شارع مقدس فرمود تا 10 سال واسه تراب کافیه، یعنی اولا که اینو قید نزد مطلق است، ثانیاً حالا چرا لاستی اما این نظر به اون عشق، یعنی فرمان تا 10 سال بخون بعد 10 سال هم قضا کن، این دیگه از شارع مقدس خیلی دوره. بگه 10 سال، بلکه جلسه قبل عرض شد این 10 سال که عدد خاص نیستش که، این از باب نمونه. بفرما 40 سال هم آب نداشتی با تیمم بخون، بعدش که آب پیدا کردی 40 سال چیکار کن؟ قضا کن. لاستیما به خاطر اینه، لاستیما به خاطر این نکته است که عرض کردم که معقول نیست اصلا از شارع مقدس که بخواد با این بیانات نظر داشته باشد به عدم اجزا. ببینید این آدرس ها رو واسه اینکه تصریح کردن که این اطلاق اطلاق مقامی است. آقای خویی محاضرات جلد 2 242، شیخون الاستاد حضرت آیت الله آقای ایروانی دام از الله، الکفایه فی اسلوب هستانی، چند صفحه، صفحه 5، صفحه 6، صفحه 7، چند صفحه تصریح کردن مرحوم استاد آیت الله اعتمادی رضوان الله تعالی علیه، جلد 2. آیه اعتمادی در الهدایه فی شرح الکفایه جلد 1 94، عنایت الاصول مرحوم آیت الله عظما فیروز آبادی رضوان الله تعالی علیه فی شرح الکفایه جلد 1 265، جناب المفید جلد 190، مقدمات و تنبیهات جلد 380، و هدل فکر هم جلد 3 صفحه 123، همه تصریح کردن این اطلاق اطلاق مقامی است. من چون قبلا از شهید صد اطلاق مقامی رو تو همین کلاس درس داده بودم دیگه واردش نشدم، رفقایی که اون موقع بحث من نبودن اینو باید یاد بگیرن چون بسیار به درد بخوره فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. آیا این دلیل اشکال دارد یا ندارد؟ انشاءالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله العظیم.